فصل ششم، حل نمودن و از بین بردن شرم. درمان شرم تحمیل شده با آگاهی از وجود این مطالب و رسیدن به این نتیجه که ما باید با خود خداوند و به طریقی با آنان که به ما شرمی تحمیل کردند ارتباطی دوباره ایجاد کنیم آغاز می گردد. آگاهی به تنهایی برای ما رهایی را به ارمغان نمی آورد و ممکن است در واقع باعث افزایش درد ما شود. مهم است که واکنش‌های عاطفی، افکار و قضاوت‌های ما بر اساس واقعیت باشند و با یکدیگر عمل کنند تا درد ما التیام یابد و احتیاجات حل و فصل شوند و به سوی ایجاد ارتباط دوباره و حل مشکل شرم تحمیل شده ختم شوند. حل شرم تحمیل شده فرایندی است که در آن کل وجود فرد دخیل است. در برخی از شرایط شرم تحمیل شده می تواند فوراً مشخص و درک شود که در واقع این شرم چیست و توسط پذیرش آن و قرار دادن حدودی برای آن حل شود. مثلا کودک شما بیمار است و شما تصمیم می گیرید با کودک بیمار خود در خانه بمانید و از محل کار غیبت کنید. اما فردی به شما می گوید باید از خودت خجالت بکشی. این که چیزی نیست. نباید غیبت می کردی. این احساس ناهماهنگی زمانی رخ می دهد که شما به این نتیجه می رسید کار شما صحیح است و فرد دیگری که شرم را به شما تحمیل می کند در اشتباه است. پذیرش این حقیقت می تواند باعث رهایی از احساس شرم شود. البته شرایطی هم وجود دارد که در آن شرم تحمیل شده به سختی حل می شود و از بین می رود. برای حل شرم تحمیل شده در شرایطی که روابطی مستمر بین دو طرف وجود دارد و یا واقعی ماندگار در بین شما اتفاق افتاده است، باید نسبت به درک مسائل واقع‌گرا باشیم و در رویارویی و حل واکنش‌های احساسی خود فعالانه عمل کنیم و سعی کنیم آنها را برطرف سازیم. باید تلاش کنیم روابطی را ایجاد کنیم که مبتنی بر واقعیت باشند و نسبت به همه افرادی که در آن رابطه حضور دارند محترمانه برخورد شود. فرایند حل شرم تحمیل شده. حل فرایند شرم تحمیل شده فرایندی زمانبر است. این فرایند شامل تغییر در افکار، احساسات، رفتار و روابط ماست. فرایند شفا شامل قدم‌ها و مراحل زیر است. 1. شناسایی و پذیرش وجود شرم. 2. پذیرش مسئولیت قطع ارتباط. مسئولیت و سهم خود را بر عهده بگیرید. فرد مقابل را برای بخش و سهم خود مسئول بدانید. 3. همه واکنش‌های احساسی را شناسایی کنید. آنها را بپذیرید و سعی کنید آنها را حل کنید. 4. از خشم برای تعریف حد و مرز استفاده کنید. 5. بیاموزید که چگونه محبت را بپذیرید. 6. نسبت به خود محبت داشته باشید. 7. با کسی که شرم را تحمیل می کند برخورد کنید، شخصاً یا به طور انتزاعی. مسئولیت شخصی خود را اعتراف کنید و بپذیرید. مسئولیت فرد طرف مقابل را که شرم تحمیل می کند را شناسایی کنید. 8. ببخشید و بخشیده شوید. به احترام یکدیگر ببخشید. به احترام خودتان ببخشید. به احترام خداوند ببخشید. 9. روابط را بر اساس حقیقت و فیض را از نو تعریف کرد و احیا نمایید. شفا از تأثیرات شرم نتیجه پیروی لیستی از وظایف همانند لیست‌های کتاب‌های آشپزی نیست، بلکه حل مسئله شرم شامل رسیدگی به نیاز خاص شما در زمانی خاص و تحت تأثیر یک شرایط خاص است. فرایند حل شرم تحمیل شده شامل این 9 قدم است که ما هر کدام از آن قدم‌ها را با روشی متفاوت بررسی خواهیم کرد. شناسایی و پذیرش وجود شرم. من چه چیزی احساس می کنم؟ برخی می توانند شرم را به عنوان دردی عمیق شناسایی کنند. احساس رها شدن. افکار بیکفایتی و بیلیاقتی برای برخی دیگر باعث سرکوب احساسات آنها و مانع از ابرازشان می گردد. همین امر باعث می شود تا این افراد احساس خونسا بودن داشته باشند و به این باور برسند که انسانهایی درمانده هستند و شرایطی که در آن گرفتارند حقشان است. آن درد و آن اشتیاق برای مخفی شدن به همراه افکار بیکفایتی شخصی همه و همه به شرم اشاره می کنند. احساس خجالت، بی‌آبرویی و بی‌ارزش بودن نیز به وجود شرم دلالت دارد. اجتناب و ناراحتی از ایجاد تماس چشمی، سرخم شده و شانه های افتاده و فاصله گرفتن فیزیکی غیر معمول از دیگران نیز علائم وجود شرم هستند. انتقاد از خود و افکار وسواسی ممکن است بر ذهن چنین افرادی غالب شود. این تجربیات نشان دهنده وجود شرم هستند، اما آنها نوع شرم را مشخص نمی کنند. پذیرش مسئولیت قطع ارتباط. من چه نوع شرمی را احساس می کنم؟ چه کسی مسئول است؟ با مشخص نمودن اینکه چه کسی مسئول قطع ارتباط و اینکه چه کسی گناهکار است، ما می توانیم نوع شرمی که در حال تجربه کردن آن هستیم را مشخص کنیم. اگر من گناهکار هستم، پس آن چه تجربه می کنم شرم اخلاقی است و می توانم سعی کنم آن طور که در فصل 4 گفته شد آن را حل نمایم. با این حال اگر من مسئول قطع ارتباط نیستم و اگر من گناهکار و مقصر نیستم، در آن زمان آنچه احساس می کنم شرم تحمیل شده است. فکر کردن مشخص می کند که من گناهکار هستم یا خیر. همچنین مشخص می کند که آیا فرد دیگری مسئول انجام عملی اشتباه یا قطع ارتباط است یا خیر. عیسی به ما یاد داد همانطور که خود را محبت می کنید باید دیگران را نیز محبت نمایید. در مشخص نمودن اینکه چه کسی مسئول است باید رفتار خود و دیگران را مورد ارزیابی قرار دهیم. من باید خود را مسئول عمل کرده خود بدانم و فرد دیگر را مسئول اعمال خودش. مسئول دانستن دیگران برای اشتباهی که آنها مرتکب شده اند در واقع روشی است برای اینکه ما هم به خود احترام بگذاریم و هم به دیگران. اگر ما نتوانیم دیگری را مسئول آنچه انجام داده است بدانیم، نمی توانیم در این فرایند پیشرفتی داشته باشیم. نمی توانیم پذیرش بخشش یا رهایی از شرم را تجربه کنیم مگر آنکه به درستی بتوانیم مسئولیت های رفتارها را تشخیص دهیم و بپذیریم. نمی توانم افرادی که در حق من اشتباه کرده اند را ببخشم مگر آنکه متوجه باشم و تشخیص دهم که آنها نسبت به من واقعا بدی کرده اند و آنها را مسئول این اشتباه بدانم. فرقی نمی کند که قصد و غرض آنها چه بوده است. تنها در آن زمان است که من می توانم آنها را ببخشم. به عبارت دیگر، تنها روش ارائه هدیه بخشش و مصالحه با دیگران این است که آنها را برای آنچه مسئولش هستند پاسخگو و مسئول بدانیم. این مسئول دانستن گاهی در فکر ما اتفاق می افتد. مثلا زمانی که امکان رویارویی و برخورد با فرد خاطی صحیح نیست یا امکانش وجود ندارد، یا مثلا فردی که شرم را تحمیل کرده است در قید حیات نباشد. در حالی که من مسئول کارهایی نیستم که دیگران در حق من می کنند یا کرده اند، ولی همکنون من مسئولم که چگونه خود را با این شرایط تطبیق دهم و زندگی کنم. من مسئول آن هستم که چگونه از خود مراقبت کنم و چگونه با دیگران رفتار کنم. ممکن است متوجه شوم که قربانی شدم و دیگران نسبت به من بدی کردند. با این حال هویت من هویت یک قربانی نیست، بلکه هویت یک انسان کامل است. ارزش آن کسی که ما هستیم بسیار فراتر از آن چیزی است که دیگران در برابر ما انجام دادند. شناسایی پذیرش و حل همه واکنش‌های احساسی. وقتی ما مشخص نمودیم که چه کسی مسئول است، این احتمال وجود دارد که ما واکنش‌های احساسی متفاوتی داشته باشیم. احساس شرم و خجالت اغلب مانند پتوی سطح احساسات دیگر را می پوشاند. این احساس حقارت بر درد و حس درماندگی فرد اضافه می گردد. ولی این احساس درماندگی زمانی که مشخص می شود چه کسی مسئول بوده محو می شود. ممکن است در هر کدام از مراحل حل مسئله ترس به سراغمان بیاید. چون مسئول دانستن دیگران برای آنچه انجام داده یا می دهند شاید خطرناک یا اشتباه به نظر رسد. ممکن است از اتفاقات بعدی بترسیم. مثلا چه اتفاقی خواهد افتاد اگر فردی که شرم را به ما تحمیل کرده بفهمد که ما به چه چیزی فکر می کنیم؟ یا چه اتفاقی خواهد افتاد اگر او ما را تحقیر کند؟ ممکن است زمانی که متوجه شویم چه چیزی از دست داده ایم یا مسائل چگونه می توانست باشد احساس کنیم که آسیب ها و درد های گذشته هرگز پایان نخواهند یافت. این حالت شروع فرایند سوگواری خواهد بود. ممکن است زمانی که از وجود یک اشتباه آگاه شویم، خشم، ناعدالتی، تبعیض یا بدرفتاری را تجربه کنیم. ممکن است ما از کل شرایط احساس انزجار نماییم. خشم و احساس انزجار ممکن است علیه فردی باشد که شرم را تحمیل کرده یا بر علیه خود ما باشد. خشم ممکن است علیه پذیرش ما عمل نماید، اما وقتی توانستیم از خشم عبور کنیم، این به ما کمک خواهد کرد تا واقعیت را شناسایی کرده و آن را بپذیریم. از خشم برای تعریف حد و مرز استفاده کنید. خشم یک نقش مهم دیگر نیاز دارد. حل مسئله شرم مستلزم ترسیم حدود و مرز هاست. حدودی که در زمان تحمیل شرم توسط فرد تحمیل کننده شرم شکسته شده است. ما احتیاج داریم تا حدود خود را دوباره بازسازی نماییم. آنها به ما این حس را می دهند که ما که هستیم. این حدود افکار و احساسات متمایز ما را تعریف می کنند. حدودی که ما تعیین می کنیم مانند خانه قدیمی و روستایی است که دارای اتاقها، پنجره‌ها و درهای فراوانی است. برخی از این اتاقها عمومی هستند. یعنی هم خانواده و هم مهمانها می توانند از آن استفاده کنند. برخی اتاقها تنها برای استفاده اعضای خانواده مجاز هستند و برخی تنها برای استفاده شخصی می باشند. این اتاق، اتاق کار است. اتاق دیگری مخصوص بازی است، در حالی که اتاق دیگر یک اتاق خواب شخصی است که تنها با همسرمان به طور مشترک از آن استفاده می کنیم. ما انتخاب می کنیم که چه کسی اجازه ورود به چه اتاقی را دارد. ما انتخاب می کنیم که چه وقت بیایند و چه وقت بروند. اتاق زیر شیروانی و انباری برای انبار کردن وسایلی هستند که بلا استفاده می باشند. ولی ما به آنها دسترسی داریم. برخی از وسایل در انبار ممکن است برای مدتی طولانی در آنجا باشند و صاحب خانه حتی فراموش کرده باشد که در آنجا چه چیزی دارد. درها و پنجره ها به صاحب خانه اجازه می دهند تا تدابیر لازم برای حفظ امنیت و حریم خصوصی خود ایجاد کند. آنها می توانند این امکان را برای صاحبخانه ایجاد کنند که چیزی به داخل راه یابد یا خارج شود. در تمامی شرایط این ما هستیم که انتخاب می کنیم چه شخصی را به کدام اتاق راه دهیم. بسیاری از افراد در خانواده های بزرگ می شوند که کودکان اجازه ندارند از والدین خود جدا باشند. آنها چنین باوری دارند که اجازه و حق انتخاب ندارند، یعنی اجازه ندارند تا اتاقهای خاصی را برای ورود افراد متفرقه محدود کنند. کودکانی که همواره مجبور هستند تا مهمانان در حال خروج از خانه را ببوسند و هیچ محدودیت درونی و شخصی برای نزدیک شدن افراد دیگر ندارند، در همان زمان که عموی آن کودک به قصد تجاوز به او نزدیک می شود، از خود هیچ واکنشی نشان نمی دهد. با نبودن گزینه هایی برای زندگی خصوصی و امنیت شخصی، این افراد بیشتر خود را مانند اتاقی می بینند که هیچ دیوار و پنجره‌ای ندارد. خشمگین شدن در زمانی که متوجه می شویم حریمی شکسته شده است به ما کمک می کند تا حدود و دیوارهای اطراف خود را از نو بسازیم تا بار دیگر بتوانیم انتخابهای صحیحی مبنی بر این که چگونه باید با دیگران ایجاد ارتباط کنیم داشته باشیم. ما باید گزینه نگفتن را تمرین کنیم تا بتوانیم برای بخشش، انتخاب و تسلیم شدن گزینه بلی را داشته باشیم. احساس خشم به ما میگوید که ما باید تغییری ایجاد کنیم و سپس زمانی که حدود مشخص شود، این خشم میتواند برطرف شود. برای برقراری ارتباط با شخصی که شرم را تحمیل نموده است، بار دیگر ممکن است احتیاج باشد تا خشمی بروز کند. تا آنها بدانند که نمی توانند باری دیگر شرمی را تحمیل کنند و این کار باعث می شود که از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. بیاموزید که محبت را دریافت کنید. چنان که گفتیم، قرار دادن حد و مرز ضروری است، ولی در این حال می تواند باعث تنهایی ما گردد. احساس شرم و خجالت مانع از آن می شود که بتوانیم از دیگران محبتی دریافت کنیم. علاوه بر آن، بسیاری از افرادی که شرم تحمیل شده را تجربه نموده اند، فرصتهای بسیاری برای دریافت محبت واقعی نداشتند. زیرا محبتی که به آنها ارائه شده به همراه یک مانع و مشکل بوده است و مختص شرایط خاصی بوده. زنی پس از ملاقات با مادرش میگوید که آغوش مادر را به همراه ضربه سنگینی دریافت کرده است. این زن که نمیداند محبت واقعی چیست، میداند که آنچه با او انجام شده باعث شده تا احساس بیکفایتی و خواستنی نبودن در او ایجاد شود. قرار دادن محدودیت ها ضروری است، اما کافی نیست، زیرا ما احتیاج داریم که خواستنی باشیم. پیش از آن که بتوانیم محبت کنیم، باید محبت را دریافت کنیم. ما نمی توانیم آنچه نداریم را بدهیم. خداوند منبع متعال محبت است. همانطور که در اول یوحنا 4:19 آمده، ما محبت می کنیم، زیرا او نخست ما را محبت کرد. وقتی شرم تحمیل شده وجود و خود واقعی ما را می پوشاند، ممکن است دریافت محبت خدا دشوار گردد. افرادی که دائما با مسئله شرم تحمیل شده دست و پنجه نرم می کنند، همواره خود را از خداوند و محبت او دور احساس می کنند. ما باید در روابط خود بیاموزیم که محبت را چگونه دریافت کنیم. از آنجا که شرم تحمیل شده در روابط ما با دیگران تحمیل می شود، شفا از این شرم تحمیل شده نیز باید در روابط رخ دهد. این روابط می تواند در بین دوستان، در گروه های حمایتی، در تراپی ها و یا در یک رابطه عاشقانه ایجاد شود. وقتی فردی تحت تأثیر شرم تحمیل شده قرار دارد، تحمل تأثیر شرم تحمیل شده اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است. فردی که مملو از شرم تحمیل شده است، درد قطع ارتباط، تحقیر خود و انزوا را در وجود خود احساس می کند و قادر نیست محبت را دریافت کند. در این شرایط تلاش های دیگران سو تفسیر شده و پذیرفته نمی شوند. پیغام هایی که در زمان قطع ارتباط وجود دارد از پیش تعیین شده هستند و همواره با احساس شرم همراه می باشند و به صورت خودکار عمل می نمایند و به ذهن فرد مخابره می شوند. پیغامی که مخابره می شود، چه آشکار باشد و چه پنهان، در خود باز هم شرم تحمیل شده را حمل می کند. چنان است که گویی فرد تحمیل کننده شرم دائما آنجا حاضر است و قطع و عدم ارتباط را تکرار می کند. آموختن دریافت و پذیرش محبت از دیگران علیه پیغام هایی که شرم مخابره می کنند عمل می کنند. اگر کسی می تواند مرا محبت کند، پس من می توانم دوست داشتنی باشم. اگر کسی می تواند با من ایجاد ارتباط کند، پس من نیز قادرم ایجاد ارتباط کنم. پذیرش محبت دیگران در تضاد با پیغام شرمی عمل می کند که فردی آن را القا کرده است و به خشم او اعتبار می بخشد. این آن طریقی است که انسانهای دیگر می توانند محبت خداوند را نسبت به کسی که در دام شرم تحمیل شده گرفتار شده منعکس کنند. محبت به خود ثابت می کند که پیغامهای فرد تحمیل کننده شرم اشتباه بوده است. وقتی ما انتخاب می کنیم که به دیگران اجازه دهیم وارد اتاقهای اندرونی ما شوند که با شرم پوشیده شده است، آن زمان است که این فرصت برای ما ایجاد می شود تا بدانیم پذیرفته شده ایم و مورد محبت قرار گرفته ایم. و آن زمان است که وقتی ما با شرم تحمیل شده ای روبرو می شویم، شرم قدرت خود را از دست داده و ما آزاد می شویم تا بتوانیم احساساتی که زیر پوشش شرم پنهان شده بود را تجربه نماییم. آموزش دریافت محبت از دیگران دو برابر پیغام های شرم‌آوری که دریافت می کنیم عمل می کنند. اگر کسی می تواند نسبت به من محبت داشته باشد، پس من دوست داشتنی هستم. اگر کسی با من ایجاد ارتباط می کند، پس من دوست داشتنی هستم.